درود فراوان به تمام رفقای شرکت کننده و رفقایی که بعداً گوش فرا میدن به این بحث. همونطور که اشاره شد، انقلاب اکتبر از نقطه نظر ما یا سالگردش که به هر حال هر سال صحبت میکنیم، عموماً به مفهوم بزرگداشت نیست. واضحه که ما این روز و بزرگداشت اعلام میکنیم و به هر حال خیلی مفتخر هستیم که این بحثایی که به هر حال منجر به انقلاب سوسیالیستی در جهان، اولین انقلاب سوسیالیستی در جهان و تا کنون تنها انقلاب سوسیالیستی شده، سهیم باشیم و جشن بگیریم. اما بحث ما امشب، هر سال که این بحث رو میکنیم، مشخصا مرتبط میشه به درسای انقلاب، درسای پیروزی انقلاب و درسای شکست انقلاب. چرا این بحث مهم هست؟ به این علت که میخواییم از این درس ها استفاده بکنیم برای انقلاب سوسیالیستی آتی در داخل ایران. خب در این راستا ما با موانعی برخورد میکنیم، یعنی در میان جریاناتی که خودشونو سوسیالیست میدونن یا مارکسیست میدونن و جریاناتی که خودشونو کمونیست میدونن و غیره، اصولا یک سلسله درس ها رو از این تجربه غنی استفاده نمی کنن و به کار نمی برن و یک سلسله بحثای انحرافی در واقع در مورد انقلاب اکتبر میشه، چه از طرف مارکسیستا و یا سوسیال دموکرات ها مشخصن و آنارشیست ها مشخصن و به هر حال اختشاش نظری به وجود میارن و این اختشاش نظری هم به نظر من کاملا آگاهانه هستش، یعنی لغزش نیستش از سوی این جریانات، کاملا آگاهانه هستش. در نتیجه ما برای محفوظ نگه داشتن این درس ها برای انقلاب آتی ایران، به خصوص مخاطبونمون جوانان در داخل ایران هستن که گرایش های دیده شده در میان خود جوانان به سمت سوی عقاید و اعتقادات سوسیالیستی و همچنین انقلاب اکتبر 1917 و همچنین دستاوردهایی که داشته و همچنین دلایل شکستی که منجر به استالینیسم شده مورد سوال قرار میگیریم و مرتب این بحثا شده در حداقل چند سال گذشته میان جوانان. بنابراین از این رو هستش که برای ما اهمیت داره این روز و ضمن بزرگداشت این روز، درس ها رو برای تدارک انقلاب خودمون در داخل ایران کسب بکنیم و به کار ببریم. در واقع اگر بخوایم از دو دوره صحبت کنیم، دوره اول دوره پیروزی انقلاب هستش. یک سلسله درس ها داره که مایلم در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. یه دوره هم دوره شکست انقلاب هست، اون هم درس های خودشو داره، شاید در مقدمه یا معرفی نتونم به اون بخش بپردازم که اونو در حین بحثایی که با هم داریم امشب درس های اون هم مورد استفاده قرار میگیریم. در مورد پیروزی انقلاب به نظر من سه درس عمده وجود داره استفاده از اون برای انقلاب آتی ایران. درس اول این هستش که انقلاب اکتبر 1917 نشون داد در عمل که عقاید کارل مارکس امکان تحققش وجود داره، اولا، ثانیا امکان تحققش در کشورهای عقب افتاده هم وجود داشته، یعنی در واقع انقلاب سوسیالیستی کاملا مرتبط هستش به سراسر جهان امروزه و بحثای مشخص خود کارل مارکس اینه نشون میده و بحثای لنین و تدارک انقلاب در داخل روسیه نشون داد که در یک کشور عقب افتاده مثل ایران امروز ما امکان پیروزی انقلاب سوسیالیستی وجود داره بر اساس تئوری ها و نظراتی که ارائه داده شده. برخی صحبت از این میکنن که خیر، مارکس اصولا اعتقاد داشته که مثلا اولین انقلاب سوسیالیستی در کشورهای پیشرفته صنعتی به وقوع می‌پیونده، مثلا انگلستان مشخصا. و از نقطه نظر مارکس توالی تاریخ به این ترتیب بوده که ما بردهداری داشتیم و دوران باستان بود و بعد دوران فئودالیسم میاد و بعد انقلاب‌های بورژوا دموکراتیک میشه علیه اشرافیت و پادشاهان، سپس در نهایت انقلاب سوسیالیستی. در نتیجه بحثشون این هست در کشورهای جهان سوم و کشورهای عقب افتاده که به هر حال حکامی مثل آخوندهای امروز ما یا حکامی مانند دیکتاتوریای نظامی وجود داره، اینا کشورهایی هستن که نیاز به یک انقلاب بورژوا دموکراتیک دارن. بر اساس بحثای مارکس استناد میکنم به این بحث. در نتیجه ما امروزه درسته که ما در تحلیل نهایی با انقلاب سوسیالیستی توافق داریم، تو امروز وقت انقلاب سوسیالیستی نیست در این کشورها، باید انقلاب بورژوا دموکراتیک یا انقلاب دموکراتیک انجام بدیم، استبدادو بندازیم اول یا مذهب ستیزی بکنیم، این به اصطلاح آخوندها و مذهب و غیره که جلوی پیشرفتار گرفته اینو بندازیم، وارد انقلاب بورژوا دموکراتیک بشیم، رهبری دموکراتیک، رهبری بورژوایی بیاد، حالا یه سلسله تکالیف عقب افتاده رو در جامعه انجام بده. پس از یک دوره‌ای که معلوم نیست کی هستش این دوره، ما مسئله انقلاب سوسیالیستی رو مطرح. این در واقع یک بحث کاملا اشتباهی هستش از لحاظ تاریخی و از نقطه نظر نظری و مشخصا از نقطه نظر نظرهای خود مارکس. مارکس بله گفته، صحبت کرده از این توالی تاریخی و بسیاری هم با دقت اینها رو دنبال کرده، اما در این حال نکات دیگه هم اضافه کرده به بحثاش که اونها مورد توجه قرار نمیگیره. و این مسئله از ابتدا، یعنی از 1845 در واقع اشاره میکنه به یک مسئله کلیدی و چند سال بعد هم در مانیفست کمونیست همین مسئله رو تأکید روش میکنه و پس از اون در 1882 که این نقل قولاشو میخونم الان، باز همین موضوع رو مطرح میکنه و اون موضوع این هستش که به دلیل جهانی شدن سرمایه‌داری در سطح جهان و این سرمایه‌داری محدود به کشور باقی نمیمونه، حملات نظامی میشه و اشغال میکنن تمام کشورهایی که به هر حال تحت سلطه قرار میدن و به دلیل ورود کشورهای امپریستی به سراسر جهان شرایطی آماده میشه که اون جاهایی که اینا وارد شدن مبدل به یک نظامهای سرمایه‌داری میشه. و مشخصا در این 1845 در ایدئولوژی آلمانی این بحثو میکنه که این مورد توجه قرار نمیگیره، به نظر ما آگاهانه مورد توجه قرار نمیگیره از طرف سوسیال دموکرات ها و بعضی این گیتسران سلا چپ کمونیست ما، حزب کمونیست کارگری و غیره که مشاهده کردیم. بنابراین اونجا این بحث میکنه بر اساس دیدگاه ما، این مارکس داره صحبت میکنه، منشأ تمام تصادمات در تاریخ در تضاد بین نیروهای مولده و اشکال مراوده که همون مناسبات تولیدی است نهفته. خب این بحثشو داره تأکید میکنه، اینه داستان. در ضمن برای اینکه این تضاد در یک کشور به تصادمات بیانجامد، یعنی به انقلاب برسه، لزوما نباید به حد نهایی رشد خود رسیده باشد. یعنی یک کشوری که هنوز سرمایه‌داری نشده، صنعتی نشده، میتونه این تصادمات درش به وجود بیاد، یعنی انقلاب درش به وجود بیاد. و توضیح میده همون بحث محوری و اصلی که اشاره کردم، اینجا این بحث میکنه رقابت با کشورهای صنعتی پیشرفته به دلیل مراوده بین المللی برای تولید تضاد مشابه، یعنی تضاد کار و سرمایه، در کشورهای عقب افتاده تر از لحاظ صنعتی کافی است. یعنی این دیگه خیلی روشن، یعنی مد نظر مارکس همباره از همون جوانی قبل از مانیفست کمونیست در واقع اینه دارم میگم، میگن درسته که این توالی تاریخی صورت میگیره، اما به دلیل جهانی شدن سرمایه‌داری در کشورهایی که سرمایه‌داری وارد شده و عقب افتاده بودن امکان صدمات وجود داره و انقلاب‌ها میتونه صورت بگیره. خب این بحثو به طور عمومی در نوشته‌های مختلف خود مارکس اشاره میکنه. مارکس و انگلز در 1848 صحبت از این میکنن که کشتیرانی و غیره که تکامل پیدا کرده، موقع امیدو که دور زدن، وارد یک دوران جدیدی در سطح جهانی شدن، یعنی در واقع سرمایه‌داری جهانی شده. و دقیقاً این بحث میکنن که جهانی شدن سرمایه‌داری اتفاقا کمک کرده به صنعتی شدن و سرمایه‌داران شدن بیشتر و عمیق‌تر کشورهایی مثل انگلستان. بنابراین این موضوع، این پدیده، پدیده جهانی هستش و در هر کدوم، هر مقطعی که، هر جایی که ما در واقع سرمایه‌داری داشته باشیم که در نتیجه این مراودات بین‌المللی صورت گرفته، امکان ظهور تصادم به اصطلاح طبقاتی و همچنین انقلاب سوسیالیستی وجود داره. بنابراین این یک موضوع هستش که عمدتاً تأکید میکنم که صحت بحثای لنین رو در واقع تایید بکنیم، که دقیقاً نشون میده خود لنین هم در واقع تحت این به اصطلاح تئوری و نظرات بود که انقلاب شروع کرد، وگرنه خب واضحه که تئوری های مارکسیستی قرار بر این باشه که ما سب کنیم دوران انقلاب های بورژوا دموکراتیک سپری بشه، سپس وارد انقلاب سوسیالیستی بشیم. خب یه کار بچگانه لنین بحث کرده اونجا دیگه، بولشویک ها اصولا بی اساس صحبت کردن تمام این دوران، و اون انقلابی هم که صورت گرفته بحث سوسیال دموکرات ها اینه دیگه، زود شروع کردن، زود رس بوده این انقلاب، در نتیجه به بیراهه رفت. به این علته که شکست خورده انقلاب روسیه، چون بحثای مارکس رو دنبال نکردن، در صورتی که بحثای مارکس دقیقا تایید میکنه روش کار و انقلابی که در روسیه رخ داد. و در ارتباط با خود روسیه، در پیشگفتار مانیفست در 1882، مانیفست چندین بار پیشگفتار بهش نوشته شد، این آخریشه که در زمان حیات مارکس نوشته شده، صحبت از روسیه شده، از سوالهای شد مطرح بوده در اون دوران در مورد اینکه روسیه که کشور عقب افتاده ای هست ممکنه انقلاب درش بشه یا نه. اون اونجا این بحث میکنه در اصطلاح پیشگفتار بیانیه کمونیست: اگر انقلاب روسیه به ندایی برای انقلاب پرولتری در غرب مبدل شود، در نتیجه این دو انقلاب مکمل یکدیگر خواهند بود. یعنی اگر شرایط آماده بشه، شرایط عینی آماده بشه برای انقلاب سوسیالیستی، انقلاب پرولتری در روسیه، در واقع این انقلاب میتونه گسترش پیدا کنه، مکمل انقلابای در کشورهای اروپایی بشه. یعنی در واقع دقیقاً هم به شکلی داره پیش بینی میکنه دیگه که در انقلاب در روسیه میتونه اتفاقا اولین انقلاب سوسیالیستی باشه و این انقلاب سوسیالیستی آغاز انقلاب سوسیالیستی در جهان میتونه باشه. دقیقاً این بحثای اساسی خود لنین بود. حالا این دوستانی که اعتقاد دارن مارکسیست هستن، سوسیالیست هستن و لنین در واقع خلاف نظرات مارکس نظراتش بوده و یک به اصطلاح کودتایی سازمان دادن به اصطلاح در داخل روسیه، باید پاسخگو باشن که این بحثای مارکس چیه پس. بنابراین این یک موضوع. موضوع اول این هستش که از نقطه نظر ما انقلاب سوسیالیستی میتونه در ایران عقب افتاده به پیروزی برسه و پس از پیروزی گسترش بده انقلاب‌های جهانی رو. در واقع این بحث اساسی هستش که مارکس هم مطرح میکنه، لنین به مورد اجرا قرار داد و ما هم به دنبال این به اصطلاح نظرات تئوریکی که طرح شده و تجارب عملیش، همین بحث رو در ارتباط با ایران میکنیم. درس دوم مرتبط به ظهور پدیده رهبری هست، یعنی اینکه ظهور شوراهای کارگری در انقلاب روسیه که در 1905 رخ داد. 1905 انقلاب اولین اشکال شوراهای کارگری رو ما مشاهده کردیم و 1917 بر اساس اون تجربه 1905 در واقع ما شاهد اولین قدرت سیاسی در مقابل بورژوازی به اصطلاح روسیه و تدارک انقلاب رو مشاهده کردیم که قدرت به شوراها رسید. در این ارتباط هم مارکس اشاراتی داشته در گذشته، منتها شوراها زمان مارکس وجود نداشتند و اون صحبت از تشکل‌های انجمن‌های مستقل کارگری میکنه برای اینکه تدارک انقلاب ریخته بشه. ولی در روسیه تجربه نوینی ایجاد شد، یعنی شوراها به مفهوم تجمع وسیع کارگری به شکل منطقه‌ای ایجاد میشن که صنوف مختلف رو در بر میگیرن و یک به اصطلاح شرایط ویژه‌ای هستش که اینا ظاهر میشن، شرایط اعتلای انقلابی. در این ارتباط بود که تجربه 1905 ازش استفاده شد و در 1917 دقیقاً مسئله قدرت به شوراها مطرح شد توسط بولشویک‌ها به یک سلسله تدارکاتی که بولشویک‌ها ریخته بودن در میان توده‌ها از طریق ساختن هسته‌های مخفی برای دوران طولانی، منجر به این شد که این شعار پذیرفته شد توسط پیشگامان کارگری و کل کارگران، چیزی در حدود 20 میلیون به طور عمومی کارگر و سربازان بودن که این شعار رو مورد پذیرش قرار دادن و رأی دادن به حزب بولشویک به عنوان گرایشی که اونها رو رهبری کرد. این نکته دوم هم مهمه که بحث مفصلی میطلبه در مورد مفهوم شوراها و اهمیت شوراها. در داخل ایران هم ما تجربه خودمونه داشتیم، یعنی در انقلاب 1357 با وجود اینکه رهبری وجود نداشت، رهبری به اصطلاح مارکسیستی وجود نداشت و مارکسیستای ما به دنبال کارهای دیگه رفته بودن و صبورانه در میان کارگرا کار نکرده بودن و در شرایطی هم مشخصا از لحاظ تئوری و نظری، تئوری‌های نظری کاملا انحرافی داشتن، انحرافی به این مفهوم که صحبت از همین دو مرحله‌ای بودن انقلاب می‌کردند، اصولا طبقه کارگر بدون این رهبری دست به ساختن کمیته های کارگری در ابتدا در زمان شاه و سپس شوراهای کارگری به وجود اومد که تضمین کرد سقوط شاه، یعنی با بسته شدن شیرهای نفت تضمین شد سقوط رژیم. بنابراین مجدداً در ایران شرایطی میتونه به وجود بیاد، شرایط اعتلای انقلابی، که ما شاهد شوراهای کارگری به عنوان قدرت سیاسی خواهیم بود و این مثلا درسیه که از انقلاب اکتبر هم میتونیم استنتاج بکنیم و در داخل ایران هم اون ریشه های به اصطلاح تشکیل شوراها رو در گذشته مشاهده کردیم در انقلاب 1357. درس سومم که مرتبط به همین دو درسی که تحقق انقلاب بود اینه که برای اینکه شوراها به قدرت برسن، برای اینکه دوران اعتلایی فرا برسه، ما لازمه یک سلسله تدارکات داریم و این تدارکات تدارکاتی هستش که از پیش باید ریخته بشه و اون تدارکات هم مشخصا از طریق یک حزب و تشکیلات ویژه‌ای باید صورت بگیره. به طور عموم توده‌های کارگری نمیتونن با هم همزمان تحت فشار مثلا اختناق و غیره انقلاب صورت بدن، حتی اگر شوراها هم یه زمان ساخته بشه. یعنی در واقع نیاز به تدارکات داره که وقتی اعتلای انقلابی صورت میگیره که دقیقا اون شرایط آماده میشه برای اینکه تسخیر قدرت صورت بگیره، بعد این مسئله تحقق پیدا میکنه. ولی این تدارکات بسیار مهمه. این تدارکات هم برای اولین بار در انقلاب روسیه دیدیم، یعنی تزها و تئوریایی که تکامل داد لنین از ابتدای جوانی بر این اساس بود که ما به سوسیال دموکرات کارگران که بعد به دو جناح منشویک و بولشویک مبدل شد صحبت از این میکرد که ما به این شکل نمیتونیم انقلاب سوسیالیستی سازمان بدیم، ما دقیقا باید با یک اصطلاح حزب و تشکیلات اخصی ایجاد بکنیم از پیشتازان، کسانی که در صفحه مقدم مبارزات هستن و به شکل مخفی تا مسئولیت پیدا کنیم از تهاجم پلیس تزار اون زمان و همچنین تهاجمات جریانات راستگرا و غیره موجود که به هر حال بهای زیادی هم کارگرا و کمونیستا اون زمان پرداخت کرده بودن به دلیل این علنی‌کاری و غیره که منشویکا مبلغش بودن. در نتیجه انشقاق ایجاد میشه و لنین با اون سبک کار، با اون روش کار، یعنی صحبت از این میکنه از 1905 صحبت از این میکنه که باید رفت هسته ها رو در داخل کارخونه ها ساخت. اینه داره به رفقای خودش وقتی که در تبعید بود خطاب به جوانان و اعضای حزب بلشویک میگه که شما باید مطمئن باشید که صدها هسته را سازمان دهید. سازمان دهید، دوبار تکرار میکنه، تمامی عادتهای روزمره خیرخواهانه احمقانه سلسله مراتبی را هل بدهید به کنار. الان زمان جنگ فرا رسیده، یا شما باید سازمانهای جنگنده را همه جا برای کار همه جانبه میان لایه‌های انقلابی فراهم آورید، یا شما به زیر خواهید رفت. این ندای لنین بود 1905 به رفقای خودش، برید هسته ها رو بسازید، صدها هسته بسازید و تدارکات انقلاب بریزید، کارهای روزمره و علنی کاری و بیاید سخنرانی بکنید در عموم و کارهای عمومی و عضوگیری عمومی و غیره رو همه رو به کنار پرتاب کنید. اینا کارهای احمقانه ای هستش و دقیقا امروز ما میتونیم با همین روش صحبت کنیم با اکثر این جریاناتی که در داخل ایران رفتن علنی‌کاری کردن، احزاب تشکیلات‌های مختلفی که مرتبط بودن به این تشکیلات علنی‌کاری و تمام جنبش کارگری در داخل ایران که دقیقاً بهای سنگینی پرداختیم. 44 سال در واقع اینا تونستن دوام بیارن یک رژیم ارتجایی این چنینی، دقیقاً به دلیل نبود سازماندهی مخفی و همچنین متکی به یک برنامه انقلابی. و این در واقع کمبودی هستش که ما در داخل ایران داشتیم و امروز هم داریم. و همین یک سال پیش وقتی طغیان‌ها و قیام‌ها و اعتراضات و اعتصابات شروع شد، اون موقع دوره به اصطلاح مشخصی هستش که با وجود چنین رهبری میشه انقلاب سازمان داد، انقلاب سوسیالیستی رو میشه سازمان داد. و این در واقع یکی از کمبودهای اساسی، یکی از درسای برجسته و مهمی هستش که از انقلاب اکتبر جوانان در داخل ایران، مشخصا کارگران پیشتاز و همچنین جوانان سوسیالیست که امروز وارد معرکه، وارد کار سیاسی دارن میشن، باید بیاموزن و مورد اجرا قرار بدن. این سه درس اصلی که ما از انقلاب اکتبر داریم، یکی این که انقلاب امکان پذیر هستش، انقلاب سوسیالیستی امکان پذیر هست در ایران امروز. دو این که برای این که انقلاب به پیروزی برسه لازمش اینه که شوراهای کارگری قدرت به دست بگیرن. سه این که برای این که شوراهای کارگری در یک اطلاع انقلابی قدرت داشته باشن، باید تدارکات پیشین مخفی در ایران و همچنین متشکل از پیشتازان کارگری و سوسیالیستای انقلابی، مارکسیستای انقلابی در میان کارگران صورت بگیره. و این سه درس اصلی هستش که میتونیم از پیروزی انقلاب اکتبر بگیریم. با تشکر.